بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145، صفحه 10. فإن قلت قد صرح القوم بأن السورة علة للهیولا و ما اتحاده ما لا يتصور ذلك. گفتیم که اجزای خارجی یک مرکب در خارج متعددند و از هم جدا، به این جهت ممکن نیست که بر یکدیگر هم شوند و همچنین بر مرکب. اما اجزای ذهنی در خارج واحدند و لذا قابل حملند. سید المدققین در این مسئله با ما مخالف بود و گفت اجزای خارجی هم مثل اجزای ذهنی هستند، یعنی اونها هم در خارج واحدند. بنابراین مرکباتی که ما در خارج میبینیم در خارج واقعا بسیطند، منتها با تحلیل عقلی مرکب میشند. اینم مطالبی بود که گذشت. الان اعتراضی بر ایشون وارده که ایشون اون اعتراض رو جواب میده. اعتراض اینه که در جای خودش ثابت کردن که صورت شریکت العله است برای ماده، یعنی ماده میشه معلول، صورت میشه علت. و باز هم گفته شده که علت و معلول با هم تفاوت دارن و نمیتونن واحد یا متحد باشن. این دوتا مطلب رو چگونه با هم جمع میکنی؟ که از طرفی علت و معلول متعددن، از طرفی شما ماده و صورت رو که علت و معلوله معلولن واحد میگیرید. این که دوتا رو با هم چطوری جمع میکنید؟ اگر ماده و صورت علت و معلولن باید متعدد باشن. قول به وحدت اونطور که شما معتقدید قول درستی نیست. ایشون جواب میده، میگه ماده و صورت تا وقتی در خارجند رابطه علیت و معلولیت بینشون نیست، زیرا که اینها در خارج واحدند و واحد رو که نمیشود متعدد دید و قائل شد به رابطه علیت و معلولیت بینشون. وقتی که ما این واحد رو در ذهنمون تحلیل میکنیم به ماده و صورت، اون وقتی یکی از این دو جزء تحلیلی میشود علت و جزء دیگر تحلیلی میشود معلول، که علیت و معلولیت مال حالتی است که این ماده و صورت در ذهن دارن. علت در خارج چون واحدن اصلا رابطه علی و معلولی بینشون نیست. بعد که انهو کسی توهم میکند که اگر این شی واحد است، خب واقعا واحده، تو تحلیلم که بیاد واقعا واحده، چطور بازم در حالت تحلیلی شما علیت و معلولیت رو قبول میکنید با اینکه این شی در واقع واحده؟ جواب میدن که وحدت واقعی با کثرت اعتباری سازگاره. این شی واقعا واحده و واقعا علت و معلولیتی درش نیست، اما تحلیلا و اعتبارا متعدده و در اون وجود اعتباری علیت و معلولیت هست. اما نظیر اینو زیاد داریم. طبیبی که خودش رو معالجه میکنه واقعا این معالج و متعالجی چیه؟ اما در اعتبار ما دو تا حساب شده و همین تفاوت اعتباری، نه تفاوت واقعی، منشأ شده که برای ما جایز باشد یکی از این دو اعتبار رو علت و دیگری رو معلول قرار بدیم. یا مثلا ماهیتی که مقتضی عوارض، مقتضی لوازمشه، در واقع اون ماهیت با عوارضی که برش حمل میشن فرقی ندارند، ولی اگه فرق داشتن که ممکن نبود این عارض بر ماهیت حمل بشه. خود هم دلیل بر عدم تفاوت، دلیل بر عدم تعدد. وقتی عوارض که مقتضای ماهیتن بر ماهیت که مقتضی هم میشن، ما کشف میکنیم که این عوارض با ماهیت متحدن، ولی در این حال چون یکی رو عرض میبینیم و مقتضا، دیگری رو معروض میبینیم و مقتضی، در همین دید ما تعدد درست میشه. اون وقت میتونیم بگیم این مقتضی است اون مقتضا، یا این علت اون معلول. مقتضی و مقتضا علت و معلولن دیگه. پس تفاوت اعتباری کافی است، در اینکه شیء واحد رو دوتا کند و علیت و معلولیت رو در اون شیء واحد جاری کند، جاری سازد. نظیرش هم همین دو مثالیست که زدیم. پس در مانع حنفی هم اشکال نداره که ماده و صورت در اینی که واقعا و خارجا یکی هستن و رابطه علیت و معلولیت بینشون تصور نمیشه، وقتی تو تحلیل عقلی میان و اعتبارا دوتا میشوند رابطه علیت و معلولیت رو پیدا کنند. تعدد اعتباری مجوز علیت و معلولیت هست، ولو اینکه تعدد واقعی در کار نباشه. پس جوابی که ایشون از این اشکال داد این بود که رابطه علیت و معلولیت رو در خارج منتفی دونست، چون در خارج تعدد رو منتفی دونست، و این رابطه یعنی رابطه علیت و معلولیت رو در ذهن قبول کرد چون در ذهن تعدد رو قبول کرده. و بعدم اشکال جواب داد که تعدد ذهنی و تعدد اعتباری برای جریان این رابطه علیت و معلولیت کافیه. علیت و معلولیت نه، علیت و معلولیت رو ایشون عام گرفت، هم در دایره وجود خارجی قرار داد هم در دایره امور اعتباری قرار داد. اینطور نیست که به طور کلی در وجود منکر علیت و معلولیت باشه. در این جور موارد علیت و معلولیت رو میره تو ذهن، در موارد دیگه علیت و معلولیت در خارج هستند. پس اینطور لازم نمیاد که ما علیت و معلولیت از دایره وجود بیرون کنیم، چون خیلی جاها در همون دایره وجود یعنی در خارج قالب علیت و معلولیت هست. در جایی که در خارج ما واحد داریم، اگر این واحد در ذهن تحلیل بشه علیت و معلولیت رو میره تو ذهن، ولی اونجایی که تعدد در خارج هست و احتیاج به این نیست که ما تعدد رو از راه تحلیل درست کنیم، ایشون معتقد میشه که علیت و معلولیت در خارج و در وجود هست. یعنی میخواد بفرمید که علت مفیض وجود است، معلولم گیرنده وجود است، و این آقا این حرف رو نزده؟ نه، این حرفش منافات نداره با این کلام. نه، وجود متعدد میشه بر اعتبار. وقتی شما این ماده و صورت رو در ذهنتون تحلیل میکنید دو تا وجود درست میشه، دو وجود ذهنی، یکی برای ماده که جدا تصور شده، یکی برای صورت که جدا تصور شده. از کردم شما ماده و صورت رو میتونید با یه تصور کنید، این میشه یه وجود برای هر دو. اما میشه این دوتا رو جدا جدا تصور کنید، میشه دو وجود برای دوتا. و وقتی شما تحلیل میکنید حتما دوتا تصور دارید. الان ایشون اینو قبول نداره دیگه، نداره، قبول نداره. اصلا حرفش هم اینه، شما میفرمایید شرکت الالت در خارج، ایشون میگه شرکت الالت یا علت در ذهن. اصلا اون مطلب شما رو قبول نداره، و شما اونی که مورد نزاعی دارید برش اعتراض میکنید. ایشون میگه در وجود خارجی اصلا صورت نه علت نه شریکت العله، در وجود ذهنیست که علت یا شریکت العله. اخه نمیشه بهش گفت این حرفت باطل زیرا در وجود خارجی صورت علت یا شریکت العله. این همون نزاع رو دلیل قرار دادنه. ایشون اصلا نزاعش هم اینجاست، میگه ما شریکت العله رو در خارج قبول نداریم، فقط در ذهن معتقد هستیم. صفحه 145 سطر 10. فإن قلت قد صرح القوم بأن الصورة علت للهیولا، همه تصریح کردن که صورت علت هیولاست، یا یه خورده دقیق تر حرف بزنن گفتن شریکت العلت للهیولا، در حالی که مع اتحاد هما یعنی مع اتحاد الهیولا و صورت لا یتصور ذلک، یعنی این علیت و اون معلولیت. اگر این چنین جواب بدی، این چنین اشکال کنی، عجاب خود صدر مدققین اینطور جواب میده، جواب میده به این که علیتی که ذکر شده در کلام قوم لیست من حیث انهما واحدون، به این لحاظ که این ماده و صورت واحدند، قوم ادعای علیت نکرده، در واحد که نمیشه علت و معلول درست کرد، بلکه ازا ساره هازل واحد، همین واحد خارجی که مراکبت از ماده و صورت، وقتی این کثیر شد به تأمل العقل، تأمل با عین یعنی با تصرف عقل و با کاری که عقل انجام داده، با عملی که عقل انجام میدهد، وقتی کثیر شد یعنی تحلیل شد به ماده و صورت و دو چیز درست شد، وقت یحکم یا یحکم القوم به علیت بعض حال بعضه، یعنی به علیت بعض اون کثرت لبعض دیگر، وقتی کثرتی درست شد اون وقت حکم می شود به این که بعضی از این کثرت علت است برای بعضی دیگه، و الا قبل از این که کثرت درست بشه و وحدت حاصل، اون وقتی که وحدت حاصله اصلا حکمی نیست، بعضی نیست که علت بشه بر لبعض، همش هم یه دونه است. بعد که انهو کسی به سید صدر اشکال میکنه، میگه که چطوری شما علیت رو در وجودهای اعتباری و تحلیلی اجرا کردید؟ ایشون جواب میده اشکالی نداره، اون وقتی که طبیب خودشو معالجه میکنه در خارج تعددی نیست، ولی در وجود تحلیلی یا به عبارت دیگه در وجود اعتباری تعدد هست، و شما همین تعددی رو که در وجود اعتباری حاصله مجوز جریان علیت و معلولیت قرار میدید، در مانورفی هم همین کارو بکنید. یا در مثال دیگری که زدم که ماهیت مقتضی عوارضش هست، اما هم عوارض محموله که همین محموله بودن دلیل بر اتحاد با ماهیته، با اینکه عوارض متحدن با ماهیت و دعیت ندارن، اما چون در اعتبار ما اینا رو دوتا حساب میکنیم، یکی رو مختزی یکی رو مختزا قرار میدیم، پس معالج و متعالج جمع میشن، مختزی و مختزا جمع میشن در جایی که ما با تحلیل عقلی یا با اعتبار دویتی درست کنیم، در مانحنفی هم علت و معلول حاصل میشن و اجرا میشن در جایی که ما با اعتبار دو چیز درست کنیم، ولو واقعا اون دو چیز یک چیز هست. ولا حجر فی ذلک، یعنی ولا منع فی ذلک، من این نیست در این که بعد از تصرف عقل و پیدایش تعدد حکم شود به این که بعضی علتن لبعضین، من این در این مسئله نیست، مثل طبیبی که معالج خودش هست و مثل ماهیتی که اختزا می کند عوارض، زیرا که بر اون ماهیت به نحو مباتات هم می شود، این چنین عوارضی به خاطر حمل مباتات متحد با ماهیتن، ولی در این حال مقتضای ماهیت به حساب میان. چه مقتضا به حساب میان؟ وقتی ما ماهیت رو جدا اعتبار کنیم، این عوارض رو جدا اعتبار کنیم، این جدایی اعتباری و تعدد اعتباری مجوز می شود که یکی رو مقتضی بگیریم یکی رو مقتضا. پس در مانانوفی هم جدایی اعتباری و ذهنی بین ماده و صورت مجوز می شود که ماده رو معلول و صورت رو علت قرار بدیم. فعین قلت، اشکال دیگری شده که این حرف شما که می فرمایید مرکب خارجی در واقع مرکب نیست، این حرفیست که بر فرض پذیرفته شود در ماده و صورت در بسیاری از مرکبات خارجی دیگر پذیرفته نمیشه. مثلا جسم مرکب است از ماده و صورت، ولی اسب رو ملاحظه کنید یا هر حیوان دیگری رو ملاحظه کنید، میبینید که بدنش که یک مرکبه، این مرکب است از گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و امثال ذلک، و بدون شک این اجزا در خارج جدای از همان، و الا یکی گوشت نمی شد یکی استخوان نمی شد، اینا در خارج جدان. پس شما اجزای خارجی مثل ماده و صورت رو حد اکثر می تونید بگید در خارج واحدن و در تحلیل ذهنی متعدد می شد. مثل اینجور اجزایی رو که برای بدن حیوان یا بعضی از مرکبات عنصری دیگر وجود داره که نمیتونید بگید در خارج واحدن و در تحلیل عقلی متحدن، در تحلیل عقلی متعددن، اون چه که شما در ماده و صورت گفتید در همه مرکبات خارجی نمیتونید بگید. پس مرکبات خارجی رو منکر نشید، دایره مرکبات خارجی رو به بیان خودتون زیغ بکنید، اما همه مرکبات خارجی رو منکر نشید، زیرا بیانی که شما کردید در بعضی مرکبات خارجی قابل اجرا نیست، مثلا در بدن حیوان. در اونها قائل بشید که این مرکب خارجی مرکب است از اجزاء متفاوت که قابل حمل بر هم نیستن، واقعا گوشت بر استخوان نمیشه هم کرد و یکی رو بر مرکب نمیشه هم کرد. یعنی حرف شما اخص از مدعات میبری یا دلیل اخص از مدعاست. فا این قلت ما ذکرت این نما یتم فی المرکب المتشابه الاجزا، آنچه که تو گفتی در مرکب متشابه الاجزا تمام میشه. آنچه که تو گفتی عبارت بود از این که اجزا در خارج نیستند و در تحلیل پیدا میشوند، یا در خارج ما واحد داریم در تحلیل متعدد داریم. این فرمایش شما در مرکب متشابه الاجزا تمامه، یعنی مرکبی که همه اجزایش یکسان، مثل یه دونه سنگ که این قسمتش هم سنگه اون قسمتش هم سنگه، هیچ کدامشون فرق ندارن. کل یاقوت مثل همون یاقوتی که خودت مثال زدی. از هنا که امرون واحدون بالفعل فجاز انتکون مادتن و صورتن به اعتباره، در خارج در یاقوت شما یک امر بالفعل میابید که میتوانید در اعتبار این امر واحد بالفعل رو صورت و ماده قرار بدید که صورت و ماده پیش شما با اعتبار درست باشه و رو در خارج صورت و ماده ای ندارید. در مرکب متشابه اجزا این حرف شما رو حد اکثر قبول کنیم، حرفتون رو در اینجا قبول میکنیم. و اما مرکب غیر متشابه اجزا مثل فرس فلا یو تصور و فیه ذالک، ذالک یعنی این که در خارج واحد باشد و در اعتبار متعدد شود، این ممکن نیست، زیرا بدیهی است که این فرس مشتمل است بر اجزاء مختلفت الحقائق، نه بر اجزایی که در اعتبار مختلفند بلکه اجزایی که در حقیقت مختلفند، مثل استخوان و گوش الی غیر ذلک. فکیف یکون این فرس در خارج امرن واحدن که لا کست فیه بالفعل، در خارج نمیتونید امر واحد قرارش بدید و کست بالفعل شما منکر بشید، بلکه در خارج هم باید متعدد قرارش بدید، همونطور که تو تحلیل ذهنی هم متعدد قرارش میدید. جوابی که ایشون میده اینه که همونطور که یاقوت در خارج واحد است و با اعتبار تحلیل متعدد میشود، همچنین این فرس هم در خارج واحد است و با اعتبار و تحلیل متعدد میشود. در خارج ما گوشت و پوست و استخوانی در بدن فرس نداریم، آنچه داریم همین واحدی است که میبینیم، همین جسم واحدی است که میبینید. بعد تو ذهن که میاد تحلیل میشه، یک جزش میشه گوشت، یه جزش میشه استخوان، یه جزش میشه پوست، که این گوشت و پوست و استخوان توی ذهن درست میشه، نه تو خارج وجود داشته باشه. پس هم در یاقوت ما اجزا رو با تحلیل درست میکنیم، هم در مثل فرس اجزا رو با تحلیل درست میکنیم. منتها عقل وقتی وارد تحلیل میشه، اونو جوری تحلیل میکنه، اینو جوری دیگه تحلیل میکنه، نه اینکه او در خارج جوری باشد و این در خارج جوری دیگر. در خارج هر دوشون یک جوره، منتها عقل وقتی وارد میشه یاقوت رو تحلیل میکنه و اجزای متشابه، فرس رو تحلیل میکنه و اجزای نامتشابه. حالا چی میبینه که این کارو میکنه باید جستجو کرد، ولی عقل این اوضاع رو درست میکنه. در خارج این فرس واحده، اون چیزهایی که شما میگید در خارج نیست، ولی وقتی عقل او رو توجه میکنه و شروع میکنه به اعتبار کردن و تحلیل کردن، میگه این بخش گوشت باشد، این بخش استخوان باشد، اون بخش پوست باشد و هاکزا. این با تحلیل داره این اجزاء مختلف الحقیقه رو درست میکنه. و در یاقوت اجزای متشابه رو درست میکنه، در هر دو اجزا رو درست میکنه، اجزایی هم در خارج نیست، منتها در یکی اجزای چنینی رو درست میکنه، در یکی اجزای چنانی رو درست میکنه. تحلیل ها متفاوتن، نه اینکه واقعا تو خارج یاقوت با فرس متفاوت باشه، یاقوت هم یک جسم واحده، فرس هم یک جسم واحده، در وقت تحلیل شدن اون یکی اونطوری تحلیل میشه، این یکی اینطوری تحلیل میشه. این فرمایش ایشونه، جوابی که داده شیش که این جوابو به ظاهر قبول نمی کنه. عجابه به ارتکاب این که لحم فرس مثلا لیس موجودن واحدن علاهده، گوشت اسب موجود علاهده نیست، یعنی جدای از استخوان و جدای از پوست، اون یه موجود علاهده نیست، همون پوسته، همون استخوانه که عقل اونو به این صورت دیده. یعنی اگر ما نبودیم، ما عقلمون نبود، این حیوان یه موجود بسیطی بود، نه گوشتی داشت، نه پوستی داشت، نه استخوانی داشت، سر تا سر یه چیز بود. عقل ما میاد تصرف میکنه، اینطور اشیاء غیر متشابه و اجزا غیر متشابه درست میکنه، همونطور که تو یاقوت سر تا سر این یاقوت یک چیزه، وقتی عقل وارد میشه اجزای متشابه درست میکنه، در اون یکی اجزای نامتشابه، در این یکی اجزای متشابه. پس کار عقل، اگر عقلی نبود، تحلیلی نبود، این اوضاع پیش نمیومد. این البته در بعضی از امور امروزه طرفدار داره، در بعضی امور، در مثل عصب و اینا نه، در بعضی امور میگن اگه عقل ما نبود این امر خارجی اینطوری دیده نمیشد، ما اینطوری میبینیم، او در خارج یه جور دیگه است. یعنی این حرفی که الان چطور مدققین داره ذکر میکنه، این حرف امروزه طرفدار داره، منطور نه در این مثالی که ایشون زده، در یک چیزای دیگه. قدیم هم طرفدار داشت. یکی از اقوالی که در مورد رنگ بود، یکی از اقوال این بود که رنگ اصلا وجود خارجی نداره، ذهن من میسازه بر اثر برخورد نور با یه چیزای، ذهن من این رنگو میسازه. بعضی میگفتن رنگ موجود است، نور ظاهرش میکند. بعضی میگفتن که نه، اصلا رنگ موجود نیست، نور موجودش میکند. بعضی بالاتر از این رفتن، گفتن نور هم دخالت نداره، ذهن تو ایجادش میکنه. این همین قول سیدان و دقیقینه که قدیمن میگفتن، امروزن بعضی قائلند، امروزن نه تنها در رنگ، در خیلی چیز دیگه هم قائلند، اما در مثل اصل وعید قائل باشن. من خب عرض میکنم مثال عوض کنید، میبینید قول ایشون در امروز طرفدار داره. خلاف ضرورت هست برای مثل مایی که با عقلمون اشیا رو میبینیم. اگر ما عقل نداشتیم، یه جوری دیگه خدا عاقل ما رو خلق کرده بود، یا عاقل ما بود و تحلیل نمی کرد، ما اصلا اینجور نمی دیدیم که الان می بینیم. نظر ایشون اینه. الان خب من چرا همه تحلیل عقلی که هممون داریم، تحلیل عقلی هممون داریم از کوچیک تا بزرگ، مگر ذهن خراب باشه؟ بله، تحلیل عقلی برای همه هست، بچه کوچیک هم تحلیل عقلی داره، اون تا تحلیل عقلی است که در حد خودشه، ما هم در حد خودمون. پس اگر این عقل نبود، یا عقل نبود و بود و تحلیل نمی کرد، این وضع دیده نمی شد. ایشون این نظر رو داره. اینه چطوری شما می کنید اثبات کنید دارد کنید؟ نمی شه اثبات کرد، نمی شه دردش کرد، هیچ کار نمی شه کرد. این یعنی حرف ایشون رو شما نمی تونید آسون رد کنید. میگید خلاف ضرورته، اون میگه این طرفش خلاف ضرورته. خب نمی شه نه اثباتش کرد نه ردش کرد. خب وقتی هم ذهن کردید بازم دارین بهتر تحلیل میکنید. اولی که ذهن نکردید این ذهنتون داره تحلیل میکنه، بعد که ذهن کردید میگه مرحبا به ناصر نمام، که همین فکر میکردیم، فکر میکردیم گوشت و پوست و استخانه، حالا میبینیم برای گوشت و پوست و استخانه. عقله داره اینو میگه، ولی خارج میگه که اشتباه کردی. مثل همون دیدن قاشق توی استکان که میبینیم شکسته، عقل به ما میگه اشتباه کردی. حالا عقل اشتباه میکنه، خارج به عقل میگه اشتباه کردی. این شدنیه بالاخره. بله بعضی هم اینطوری هم که دیگه میگن هیچی در خارج نیست، اصلا هیچی در خارج نیست، ذهن ما داره میسازه. عجابه به سکاب ان لحم الفرس مثلا لیس موجودن واحدن علاهده، یعنی جدای از استخوان، جدای از پوست، بل هو، یعنی این گوشت، بعضن تحلیلیون من موجودن واحد، از یک موجود قسمتی رو گرفتین، اون قسمت هم با تحلیل درست شده، نه واقعیت داشته باشه. و کزا سایر اجزا، این مثالی که ما زدیم در لحمش بود، در سایر اجزایش هم همین وضعه که هیچ کدوم از اجزایش وجود علاهده ندارن، الوجود علاهده رو عقل و تحلیل بهشون میده. کما فی الیاقوت، در یاقوت هم همینه، در اصل هم همینه، هیچ تفاوتی بینشون نیست. تفاوت در اون نحوه تحلیلی است که عقل میکنه، ولی در خارج تفاوتی نیست. غایت الامر این است که اجزای تحلیلیه‌ای که فرض میشود در یاقوت اجزای تحلیلیه متحد الحقیقه هستند، ولی متعددند در تحلیل، متعددند ولی حقیقتشون متحده. در فرس مختلف الحقیقه هستند، هم متعددند هم مختلف الحقیقه. پس وقتی تحلیل میکنیم اجزا را، چه در یاقوت چه در فرس، تعدد درست میشه و از نظر جهت تعدد فرقی بین تحلیل یاقوت یا تحلیل فرس نیست. بعد ولی بعد از این که تحلیل میکنیم، اون متعدد میشود متعدد متشابه الاجزا، این متعدد میشه متعدد غیر متشابه الاجزا. تحلیل ها فرق میکنند. بعد دو تا مثال میزنه، این مثال ها در ذهنتون باشه، بعدن ردهای از جمله ردهایی که ما میکنیم، یک ردش ناظر به همین مثال هاست، ردهایی که با اولا ثانیا ثالثا گفته نمیشه. اون وقت ما گفتیم 9 تا رد داریم یا 10 تا. این که گفتم 9 تا یا 10 تا به خاطر همینه، دو تا مثالشون میزنه، ما هر دو مثال رو میگیم بعدا رد میکنیم. این بعدا رد میکنیم مال یه مثال حساب کنید، مال هر دو مثال یکی حساب کنید میشه 9 تا رد، اگر دو مثال رو جدا کنید میشه 10 تا رد. این که از کدام 9 تا یا 10 تا رد به خاطر همین بود که این دو تا مثال رو یا مستقلا رد میکنیم یا هر دو رو یکسان رد میکنیم. مثالی که میزنه اینه که، مثال اولش اینه، یک موجودی که در کیفیتش حرکت رو شروع کرده، مثلا سیبی که داره از سبزی به زردی و از زردی به سرخی منتقل میشه که داره حرکت در کیف میکنه، این مقاطع حرکتش، مقاطع حرکتش مختلفه. یعنی در ابتدا این حد از کیفو داره، بعد حد بعدی پیدا میکنه، بعدن حد برتر پیدا میکنه و هاکذا. در مقاطع مختلف حرکت میبینید که حدود مختلفه پیدا میکنه و کیفیات متعدده. در حقیقت این کیفیات متعدد نیستن، از اول تا آخر همون کیفیت واحده. این تحلیل ماست که این کیفیت واحد رو به چندین کیفیت تبدیل میکنه، و الا متحرکی که شروع کرده به حرکت در کیف، از اول حرکت تا آخر حرکت داره همین کیف رو با خودش همراه میاره. چند تا کیف که نیست، یک کیفه. این عقل ماست که این یک کیف رو تحلیل میکنه به چند تا کیف، واحد رو متعدد میبینه. اما متعدد غیر متشابه، این درست مثل تحلیل بدن فرسه. چطور بدن فرس رو که در خارج واحد است، گوشتی، استخوانی، پوستی، امثال زالش ندارد، چطوری در ذهن تحلیل میکنه و اجزای نامتشابه؟ همچنین کیفیت واحد رو تحلیل میکنه، نه به کیفیت های متشابه بلکه به کیفیت های مختلف. یکی رو میگه سبز، یکی رو میگه زرد، یکی رو میگه سرخ. اینا رو مختلف میبینه، هم متعدد میبینه هم مختلف میبینه. مثل بدن فرس که هم متعددش میکنه هم مختلفش میکنه. چطور در کیفیات شما اعتراض نمی کنید، قبول دارید این مطلب رو که حرکت در امر واحد انجام می شود و این امر واحد با تحلیل و دید ذهن من متعدد می شود، اولا مختلف می شود ثانیا؟ چطور اینجا قبول می کنید؟ در بدن فرس قبول کنید، در بدن فرس هم قبول کنید. این مثال اولش. مثال دومش اینه که فلک ثوابت دارای کواکب فراوانه. خود فلک یک جنسه، فلان کوکبش یک جنسه، کوکب دوم جنس دیگره، کوکب سوم جنس دیگره، با هکذا. این جنسای متعدد و مختلف رو کی میبینه؟ اگر ما نباشیم واقعا این چنین ردی هست؟ ایشون می فرماد نه، اگر ما نباشیم در خارج این فلک امر واحده، فلک بسیطه، همه گفتن بسیطه، خود شما میگید بسیطه. اینطور نیست که فلک رو چیزی حساب کنید، ستاره های داخل در فلک رو چیز دیگه حساب کنید، همه رو میگید بسیطه. فلک اطلس کوکبی توش نیست، خب اون هیچی، بسیطه، ما حرفی نداریم. اما فلک ثوابت که فلک هشتمه، اون درش کوکب هست، کواکب زیادی توش هست. این کواکب زیاد متعددند، مختلف هم هستند، هم نورشون مختلفه، هم جنسشون مختلف ما میبینیم. ولی این اختلاف و همچنین تعدد مال خارج نیست، مال تحلیل ذهن منه. ذهن من وقتی به این فلک برخورد میکنه، حالا جهتشو نمیدونیم، ولی وقتی به این فلک برخورد میکنه، این فلک رو تحلیل میکنه به یک، به خود فلک و به ستاره های متعددی که در فلک هستن، پس تعدد رو درست میکنه. علاوه بر تعدد اختلاف هم میبینه، میگه فلک غیر از اون کوکبه، اون کوکب غیر از این کوکبه و هاکذا، که توجه میکنید که هم اختلاف رو درست میکنه، هم تعدد، هم اختلاف رو. درست مثل همین بدن فرس، بدن فرس در خارج واحده، وقتی که عقل به این بدن توجه میکنه، تحلیلش میکنه، اولا تعدد درست میکنه، ثانیا این متعددها رو مختلف میبینه، همچنین در فلک هشتم. پس این دو مثال دو نمونه هستند برای اینکه ما با توجه به این دو نمونه بتوانیم بگوییم که عقل ما یک واحد خارجی را میتواند تحلیل کند و با این تحلیل هم تعدد را بسازد، هم اختلاف را. و در بدن فرس همین اتفاق میفته. بله دیگه، بله، کم کم جهان واحد میشه و الان هم خیلی میگن جهان واحده. تازه ارسطو میگه جهان واحده، ابن سینا میگه جهان واحده، منتها وحدتی که ابن سینا میگه غیر از وحدتیست که سید المدققین میگه. اصلا برای برهان توحید، که برهان بسیار قویه هست، برای برهان توحید از وحدت جهان استفاده میشه، که جهان واحد است، پس فعلیست واحد و فعل واحد از فاعل متعدد صادر نمیشه، پس باید فاعل واحد باشه. دلیل خیلی محکمیه که ابن سینا روش خیلی چیز داره، اصرار داره که کل جهان واحد است و همه این موجودات اجزای این واحدند. دلیلشون هم ارتباطات شدیدی است که بین این نظام هست، ارتباط هم واقعیت داره، یعنی تجربه شده، امروز هم ثابت شده که بین اجزا عالم ارتباطه. وقتی بین اجزا عالم ارتباط شد، تمام این اجزا میشن کل اعضا برای یک موجود. پس این کل عالم به مجردهی و مادیهی، به فلکهی و عنصرهی، به تمامهی میشود موجود واحد و فعل واحد. و فعل واحد لا یستر از فاعل متعدد، چون توارد علتین متعددتین بر امر واحد محال است. پس باید این فعل واحد فاعل واحد داشته باشد و هو المطلوب. دلیل خیلی آسونیه و خیلی محکم. این ولی خب سید مدققین وحدتی که میگه این نیست، اون یه وحدت دیگه میگه، قلیستر از این. دست از چی باید برداری؟ نه اصالت الماهی اشکال نداره، یعنی این عجز. ببینید در این دلیلی که ما میگیم تعددها رو کنار هم جمع، متعددها رو کنار هم جمع میکنیم و اعضای یک هیکل قرار میدیم، ولی در این حال قائلیم به این که این عضو ماهیتش اصیل است، اون عضو ماهیتش اصیله، دیگه اینا رو اعضا کردیم. فقط کاری که ما کردیم این نبود که ماهیت از اصالت انداختیم یا وجود از اصالت انداختیم، کاری در این زمینه نکردیم، فقط خواستیم این متعددها رو اعضا واحد کنیم. چیزهایی بودن که به نظر نمی‌رسید اعضا باشن، ما اعضا قرارشون دادیم. در این دلیلی که عرض می‌کنیم، تنها تصرفی که ما کردیم این بود که متعددهایی که به نظر می‌رسد جدای از همان، به هم مرتبطشون کردیم. ولی حالا این متعددها وجودشون اصلی یا ماهیتشون اصلی، ما در این مسئله دخالتی نکرد. چی میگه؟ سید المدققین همینه میگه. سید المتقی میگه ما متعددی در خارج نداریم که متعدد کنیم، ولی ارسطو و ابن سینا که دلیل بر توحید میارن، اونا میگن متعدد در خارج داریم، این متعددها جدای از هم نیستن. ها برابر قول سید المتقی اثبات الماهیه رو باید برداریم. نه نه، سید المتقی نمیگه ما در خارج همه موجوداتمون یکیست، میگه فرس مرکب نیست، بله فرس رو با انسان متفاوت میبینه. نه حرف ایشون اینه که اجزا رو داره منکر میشه، بله مستقلا رو منکر نیست. خب نمیگه اینو، اینو نمیگه. بله خب کسی بگه تمام در تمام عالم ما این تحلیل رو داریم، یعنی تمام عالم یک چیز ما تحلیلش میکنیم به انسان و فرس، بعد دوباره فرس رو تحلیل میکنیم به گوشت و پوست و استخوان. اگه اینطوری حرف بزنم برای کل عالم میشه که اصالت الماهیت دیگه نداریم، سرتاسر عالم یه ماهیت و اشکال نفی اصالت الماهیت امثال ذلک ممکنه وارد بشه. ولی چطور واقعا اینو نمیگه؟ شما میفهمید لازمه کلامش اینه، لازمه کلامش هم نیست، چون ایشون میگه هر جا بحث جزئه جزئی ما نداریم، هر جا جزئه، ولی انسان و فرس که دو جز نیستن، که دو موجود مستقلن. سید المدققی می در اون جایی که شما شیء رو صاحب اجزا میدونید صاحب اجزا نیست، ولی اگر دو شیء مستقل و جدای از هم رو جدای از هم بدونید، سید المدققی مخالفت نداره، میگه جداست، میگه انسان و فرس دو چیزن و یک چیز. ولی میگه این فرسی که با انسان فرق دارد درون خودش فرقی نیست، درون خودش، نه با اون بیرونی فرق نداره، با اون بیرونی فرق داره، درون خودش اجزایی نیست. حرف ایشون اینه، این حرفش هم مستلزم این نیست که جهان را واحد کنه. اون وحدت جهانی که عرض کردم اصلا بیان شور دیگه است، غیر از اینه. نه فلک رو، نه اصلا فلک، ببینید فلک رو خود خصم سید المدققین بسیط میدونه. بعد سید المدققین از این اعترافی که خصم داره داره استفاده میکنه، میگه تو فلک رو بسیط میدونی، پس این همه ستاره ها چیه؟ اینا رو بگو اگه با بساطت میخوای، بساطت رو میخوای حفظ کنی، باید بگی این فلک و این ستاره ها با تحلیل درست میشن. داره از اعتراف خصم استفاده میکنه، نه اینکه بخواد فلک رو واحد کنه، بعد فلک رو با ملک واحد کنه، بعد اینا رو با عنصر واحد کنه، همه جهان بشه واحد. این کار نمیخواد بکنه، میخواد در فلک استفاده کنه از اعتراف خصم و بگه که چون در فلک قائل به بساطتی و در این حال تعدد رو و اختلاف رو میبینی، پس در فرس هم قائل به بساطت بشو و تعدد و اختلاف رو ببین. نه بگو اختلاف و تعددی هست، بلکه بگو اختلاف و تعدد رو من میبینم. چطور مدقیم حرفش اینه؟ در کیف هم میگه، کیف هم میگه امر بسیط دیگه، یه عرض بسیط سر تا سر، اما تو تعدد میبینی، تازه اختلاف هم میبینی. بگو این امریش که بسیط و درش تعدد دیده میشود، درش اختلاف دیده میشود، نه که تعدد و اختلافی هست. بگو تعدد و اختلاف دیده میشه. خب همین در فرس بگو. ایشون میخواد برای اثبات این که مدعاشو تو فرس میخواد ثابت کنه، استدلال میکنه به دو مثالی که خصم در اونجا به ساطت قبول داره. خصم یعنی مشهور، بله نه افراش بله جرم فلک منظوره، منظور جرم فلک، جرم فلک رو مشهور مسید میدونسته. کما ان الاجزاء، مثال اوله، کما ان الاجزاء التحلیلیه المفروضه فی الکیفیت الواحده، اجزاء تحلیلی که در یک کیف فرض می شود، مثلا در کیف همین سیری که داره از سبز به سفت حرکت می کنه، التی، اون کیفیتی که یقع فیها الحرکت الکیفیه، انواع مختلفه، انواع مختلفه خبر این است. کما ان الاجزاء تحلیلی کذایی انواع مختلفند، با اینکه در خارج بسیطند. این تعدد و این اختلاف از کجا درست شد؟ از دید ما، از تحلیل ما. پس اجزاء تحلیلی یک امر بسیط می تواند متعدد باشد اولا، مختلف باشد ثانیا. همینه تو فرض هم بگید. مثال دوم، و کذا فی الکره الواحده، در یک کره، در یک فلک، مثل فلک ثوابت. فلک ثوابت رو مثال میزنه چون هم فلک هست هم کوکب دارد، کوکبش هم مثل باقی افلاک نیست که یه دونه باشه، کواکب زیاد داره. در فلک اصل هست که اصلا کوکبی نیست، فلک نهم فلک غیر کوکبه، یعنی کوکب نداره. فلک های پایین تر از فلک هشتم که هفتم تا اول باشه، هر کدوم که یک کوکب دارن، فقط این فلک هشتمه که کواکبش زیاده. خواجه در نمت شیش میگه 500 خورده ای، ولی قوشی در فاسیت میگه 1500 خورده ای. ستاره رو با رصد دیدیم، با چشم دیدیم، رصد کردیم، که اون وقت دوربین اینها نبوده، با چشم رصد کردیم 1500 خورده ای. احتمال داره در کلام خواجه 1000 افتاده باشه، ولی 500 خورده ای ظاهران کمه. خب این همه تو فلک ثوابت هست، همه این 500 خورده یا 1500 خورده در فلک ثوابت هست و همه با هم اختلاف دارن، تعدد که فراوان اختلاف هم هست. وقتی هم نگاه میکنید بعضیشون میبینید آبیه، بعضی سفیدن، بعضی سرخ. که معتقدن امروزی ها که اون آبی ها حرارتشون بیش از بقیه است، آبی ها حرارتشون از اون دوتا دیگه بیشتره. در همین کواکب سیار هم اختلاف هست. زهره رو مشاهده کنید، سفید، کاملا سفید. زهره صبح ها نزدیک طلوع آفتاب تو مشرق الان دیده میشه، خیلی هم پرنوره. مشتری شبها از تقریبا اول شب تا یه وسطای شب تو قسمت جنوب دیده میشه، الان تو قسمت جنوب دیده میشه. میتونید شب و صبح هر دو رو ببینید، هر دو نورشون سفیده، در حالی که مریخ نورش سرخه. به همین جهت هم مریخ و قدیمی ها ستاره جنگ میدونستن، مثل رنگ خون بود باشون بزن ستاره جنگ. اصلا مشخصه یه مریخ همین سرخیشه که تو آسمان قشنگ پیداست که این مریخه. بله، بچه تو فلکورت الواحده که فلک ثوابت از بعضها جرم الفلک و بعضها کواکبی که مختلفت الحقائقه. پس امر واحد بسیط داره تحلیل میشه به متعدد، اونم نه متعدد یک دست بلکه متعدد مختلف. بله، فلک کره، بعضها یعنی بعضی این کره واحده کواکب مختلفه. از بعضها یعنی بعضی این کره واحد جرم فلکه و بعضی این کره واحد کواکب مختلفه. لازمه کرم که مؤنث ضمیر بعضها روش برمیگرده، اگه بعضوها میگفت به فلک برمیگرده، اونی ماره که بعضها گفته به کره. خب سید المدققین هنوز مثل این که نکه مطلبش مهم بوده، مطلبش مهم بوده هنوز رها نکرده، میخواد دیگه کاملا ما رو معتقد کنه، لذا استشهاد به قول بهمنگرم میکنه. بعد از اینکه دوتا دلیل آورد، استشهاد کرد به سه تا مطلب، بعد دوباره دلیل سوم آورد، حالا داره استشهاد چهارم رو ذکر میکنه. استشهاد کرده به کمال کلام بهمنگر در تحصیل که ایشون اینطور گفته، گفته اجزاء حیوانات و همچنین اجزاء نباتات بالقوه‌اند. بالقوه یعنی چی؟ یعنی در خارج شما اجزا ندارید، می توانند اینها اجزا باشند اگر بیان تو ذهن شما. خب این حرف بهمنیاره، بهمنیار البته اسمی از تحلیل و امثال تحلیل نبرده، ولی گفته اجزا نبات و حیوان بالقوه. شما که اجزا خارجی برای مرکب قائلید، اجزا رو بالفعل میدونید و قائلید به این که مرکب کثرت بالفعل داره در خارج. ما اولی میبینید بهمنیار میگه اجزا بالقوه، یعنی در خارج شما اجزا ندارید، ممکن است این امر خارجی صاحب اجزا بشود اگر به ذهن شما بیاید و تحلیل شود. پس همین که میگه اجزا بالقوه، همین نشون میده که ایشون هم کثرت بالفعل رو در یک مرکب خارجی قبول نداره، یعنی اصلا ترکیب خارجی قائل نیست. این هم دلیل تر اشتشاده به قول محمدی هست. کجا بالقوه است؟ انقسام رو نمیگه ایشون، اجزا رو میگه. انقسام بالقوه است، بله. این اجزایی که با هم متصل شدن و الان متصل واحد رو ساختن، انقسامشون بالقوه است. ولی اجزا هم بالقوه است، ما چه قبول نداریم اجزا بالقوه باشه، یعنی مشهور قبول ندارن که اجزا بالقوه باشه. میگن اجزا بالفعل حاصل است، ولی کنار هم چنان قرار گرفتن که یک مرکب واحد رو ساختن که این مرکب انقسامش بالقوه است. ولی اجزا که جدا جدا دیده نمیشن بعضیا. اصلا بهمنی ها به انقسام کار نداره، اصلا بهمنی ها در کلامش انقسام نیست، حالا انقسام تو خارج یا تو ذهنه. بله شما بفرمایید انقسام در خارجه یا بفرمایید انقسام در ذهنه، این حرف بهمنی ها نیست. بهمنی ها میگه اجزا اجزا بالقوه، اجزا بالقوه نیست، یعنی اجزا نیستن در واقع، قوت اجزا دارن ولی فعلیت اجزا ندارن. مشهور معتقده که یک مرکب خارجی اجزا بالفعل داره، ولو این اجزا بالفعل تشخیص داده نشن ولی بالاخره اجزا بالفعل هست. اما در مثل فرس و اینها اجزا بالفعلش تشخیص داده میشه، معلوم میشه این گوشت این پوسته. در مثل یاقوت اجزا بالفعلش تشخیص داده نمیشه، یا در مثل آب که بسیطه اجزا بالفعل تشخیص داده نمیشه، ولی همشون اجزا بالفعل دارن. اینو مشهور میگه بهمنیار، میگه مرکبات و یعنی اونایی که مرکب میدونیم که مرکب نیستن در واقع، اینا اجزا بالقوه دارند. اجزا بالقوه دارن یعنی اجزا ندارند، قوه اجزا رو دارن نه خود اجزا رو. خب این همون حرف سید المدققین دیگه. و استشهد این سید المدققین به قول بهمنیار در تحصیل که گفته اجزا حیوانات و نباتات بالقوه اند. بعدم ادامه داده لأن کل ما یکون و وحدته بالفعل فالاجزاء فیه بالقوه، مطلب رو کلی کرده، گفته هر موجودی که میبینید وحدت بالفعل دارد نگو کثرت بالفعل دارد، چون وحدت بالفعل با کثرت بالفعل جمع نمیشه، بگو وحدت بالفعل دارد و کثرت بالقوه. پس این شیء خارجی مثل یاقوت که در خارج واحد بالفعل است، بگو کثرت بالقوه دارد، یعنی اجزاش اجزای بالقوه هستند نه اجزای بالفعل، چون اگر اجزای بالفعل باشد لازم میاد که کثرت بالفعل داشته باشد، در حالی که وحدت بالفعل هم دارد، و این تناقضه که چیزی هم کثرت بالفعل داشته باشه هم وحدت بالفعل. پس بگو وحدتش بالفعل است و کثرتش بالقوه است. بله بالاخره بازم کثرت و وحدت به یه چیز نسبت به یه چیز نسبت ندادید. وقتی کثرت و وحدت به یه چیز نسبت ندید اشکال نداره، مشکل پیش نمیاد. اما اگه وحدت و کثرت به یه چیز نسبت دادید اشکال پیش میاد. خب مطلب بعدی ظاهرا میمونه برای جلسه های دیگه.